بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 35 صفحه اول. و الفعل لا ينفک بعد الامور الخمسه اعنی الاربعه المشترکه و الاستقلال فی الدلاله المشترک بینه و بین الاسم عن شیئین. گفتیم که لفظ تقسیم میشه به مفرد و مرکب. مفرد رو تقسیم کردیم به اسم و فعل و حرف، یا به تعبیر منطقی این اسم و کلمه و اداس، و مرکب رو هم تقسیم کردیم به تام و ناقص. بعد از اینکه مطالبی در فصل گفتیم، وارد تعریف فعل شدیم. گفتیم که ابتدا مفردات این تعریف رو تبیین میکنیم و بیان میکنیم که این مفردات لازمن که در تعریف بیان. بعد از این مفردات تعریفی رو که میتواند تعریف فعل باشه به دست میاریم و اسم و حرف رو هم تعریف نمیکنیم، به خاطر اینکه تعریف اسم و تعریف حرف هر دو از تعریف فعل فهمیده میشن و با تعریف فعل ما از تعریف این دوتا به نیاز میشن. این کاری بود که مثلا انجام داده بود، ولی خواجه به خاطر اینکه وظیفه شرح نویسیه، آنچه را که در عبارت مصنف به خواننده واگذار شده ایشون استخراج میکنه و توضیح میده. لذا ایشون یعنی خواجه تعریف اسم رو به دنبال تعریف فعل میاره، تعریف حرف رو هم همینطور. در مفرداتی که برای تعریف این سه کلمه رسول است ذکر شده بود، معلوم شد که ما چهار تا مابل اشتراک داریم که بین این سلس شریکن، یعنی حرف و اسم و فعل هر سه این خصوصیت رو دارن، این امر رو دارن. یکی این که هر سلسن، دوم این که مفردن، سوم این که دلالت میکنن، چهارم این که دلالتشون بالوضع نه به طبع یا بالعقل. بعد اضافه کردیم که بین اسم و فعل هم یه مابل اشتراک دیگری وجود داره. این مابل اشتراک های چهارگانه بین هر سه هست، یعنی هم بین اسم و فعل حرف هست، اما یه مابل اشتراک دیگر داریم که فقط بین اسم و فعل هست، بین حرف دیگه حرف در اون شرکت نداره و اون استقلال در معناست. نتیجتاً برای فعل 5 تا مابل اشتراک درست میشه و برای اسم هم همینطور، اما برای حرف 4 تا. مابل اشتراک رو ما عرض کردیم که جنس مینامیم، ولی جنس در هر چیزی یکی بیشتر نیست، پس این 4 تا یا این 5 تا رو نمیشه جنس گفت. باید جنس چیزی گرفت که جامعه بین این 4 تا یا جامعه بین این 5 تا، ولی ما اسم اون جامعه رو ندونیم. اما چون اسم اون جامعه رو نمیدونیم، در تعریف هر 4 تا رو یا 5 تا رو ذکر میکنیم تا جانشین اون جامعه که پیش ما مسئول بشه. حالا خواجه بعد از اینکه این توضیحات گذشت میفرماد که فعل گذشته از اشتراک در این 5 امر دو تا امتیاز هم داره، یعنی مابل اشتراکش 5 تاست، مابل امتیازش 2 تاست. البته مابل امتیازش از حرف همون استقلال در معنا بود که یکی از این مابل اشتراک ها به حساب می آمد، تا مابل اشتراک بین اسم و فعل. همین مابل اشتراک بین اسم و فعل مابل امتیاز اسم و فعل از حرف شده بود که استقلال در معنا در حرف نبود. این قیده که مشترک بین اسم و فعل بود حرف رو بیرون میشد. این یک مابل امتیاز بود که البته ما فعلا مابل امتیاز حسابش نمی کنیم، اینو مابل اشتراک حساب کردیم، اگر چه مابل امتیاز فعل و اسم از حرف بودند. حالا میخوام بگیم که دو تا مادر امتیاز دیگه برای فعل هست که این دو تا مادر امتیاز اسم اخراج میکنه. یکی از این مادر امتیاز گروهی از اسما رو اخراج میکنه، گروه دیگر رو نمیتونه اخراج کنه، مادر امتیاز دیگه همه اسما رو خارج میکنه و ما احتیاج به هر دو مادر امتیاز داریم. مادر امتیاز اول این است که فعل به فاعل غیر معینی منصوب است، یعنی لازم دارد ارتباط به فاعل را، ولی این فاعل لازم نیست معین باشه. این که میگیم لازم دارد ارتباط به فاعل را به خاطر این که فعل مفید معنای حدثی است و حدث بدون محدث نمیشه. به این جهت هر حدثی احتیاجی به فاعل داره، هر فعلی باید به فاعل مربوط بشه و این ذاتی فعله. اینطور نیست که یه امر عرضی باشه که بشه ازش جدا کرد. ذات فعل چون مفید معنای حدثه باید مرتبط به فاعل باشه، اما لازم نیست فاعل معین باشه، بلکه بالاخره به یه فاعل باید مرتبط باشه. ما تعیین نمی کنیم که این فاعل چی باشه، امر خارجی اون فاعل رو تعیین میکنه. حالا امر خارجی یا وقوع، یعنی این فعل از اون موجود صادر شده لذا ما با اون موجود نسبت میدیم، یا خود اون حدث طوریست که باید از یه موجود خاصی صادر شود، که باز اون حدث بودنش افتضاح میکند فاعل نامعین رو، فاعل بدونی که تعیین بشه. اما این حدث خاصش افتضاح میکنه که مثلا از یه فاعل خاصی صادر بشه. مثلا پس این قیام حتما باید از یه موجودی صادر بشه که شاعر و عالمه. اگر سه گاهی همین قیام رو به سنگم نسبت بدیم، اما بعضی افعال هستن که حتما باید از موجود شاعر صادر بشه. مثلا فرض کنید که یعلم و علمه امثال زالست، این هم خود اون حدث خاص تعلیم میکنه فاعل رو، ولی ذات حدث نه. ذات حدث که از فعلی صادر می شود این اقتضا می کند فاعلی رو لاعلا تعیین هستی شد. خب پس تعیین فاعل از خارج حاصل می شود، از خود اون فعل حاصل نمی شود، از خود اون حدث. این قید اوله. با این قید اول بعض اسما خارج می شود، اسما خاص، اسما ذات، اینا خارج می شود. مثل زید، مثل ایسا و امثال زاله که اسم ذات هست، اینا هیچ کدامشون وابسته به فاعل نیستن. چرا؟ چون مفید حدثی نیستن که حدث اونها رو وابسته به فاعل کنه. پس این گونه اسما با این قید خارج میشن. اما اسماء افعال، یعنی اسمایی که ملحق به فعلن، مثل اسم فاعل، مثل اسم مفعول، مثل صفت مشبه، اینا اسمایی هستن که به فاعل مسند میشن، به فاعل مرتبط میشن. اونا مثل فعلن چون معنای حدثی رو افاده میکنن، چون معنای حدثی رو افاده میکنن، اینا به فعل ملحق به فعل میشن و مثل فعل به فاعل مرتبطن. پس با این قید اینجور اسما خارج نمیشن و برای اخراج فعل احتیاج به اخراج اینجور اسما احتیاج به یک قید دیگر داریم. و اون قید این است که فعل در ظرف زمانی خاص واقع میشود و ظرف زمان رو معین می کند، یعنی صیغه طوریست که معین می کند که ظرف ماضی بوده یا حال است یا آینده است. از فعل این چنین است که ظرف زمانیش رو معین می کنه، اما اسما این چنین نیستند. اسما ذات که این طور نیستن، اصلا دلالت بر زمان ندارند، و اسما ملحق به فعل اگر دلالت بر زمان هم داشته باشن زمانشون معین نیست. پس همه اسما با این قید بعدی خارج میشن. اسما ذات از باب این که دلالت بر زمان ندارن خارج میشن. این اسما افعال هم، اسما ملحق به افعال هم از باب این که دلالت بر زمان معین ندارن خارج میشن. البته بعضی اسما هستن که دلالت بر زمان معین هم میکنن، مثلا مثل صبوح. صبوح اسم یعنی صبحانه، خود صبحانه دلالت میکنه بر زمان صبح. یا عبوق دلالت میکند به خوردن و آشامیدن در شب، خودش دلالت میکنه بر زمان معین. از سبوه و عبوق و امثال ذالک الفاظی هستن، اسمایی هستن که دلالت بر زمان میکنن، اما زمان ظرفشون نیست. دلالت بر زمان معین هم میکنن اما زمان ظرفشون نیست، بلکه زمان جزء این هاست. یعنی سبوه وقتی تعریف میشه اینطور تعریف میشه: ما اوکل آشور و فسبه، که فسبه جزء تعریف میاد، یعنی زمان جزء میشه. در فعل زمان جزء نیست، زمان ظرفه. یعنی اون معنای حدثی که برای فعل هست در ظرف زمان واقع میشه، و همچنین برای اسم فاعل معنای حدثی است که در ظرف زمان واقع میشه. منتها تفاوت اینه که در فعل زمان معینه، در این اسم فاعل زمان معین نیست. اما در سبوه اصلا زمان ظرف نیست، زمان جزئه و به این جهت خارج میشه. اینا رو البته بیشتر توضیح خواهیم داد، من الان چون به صورت مجمل دارم بیان میکنم و همین اندازه اکتفا میکنم، که این قید دوم که فعل افاده میکند تعلق به زمان معین رو، تعلق به زمان معین رو، یعنی یه این مفادی رو که من دارم مرتبط هست به زمان معین و در زمان معین واقع شده، که زمان رو اولا ظرف میگیره، ثانیا معین میکنه، با این قیدها تمام اسما دیگه خارج میشن. زیرا بعض اسما اصلا دلالت بر زمان نمی کنن، بعضی دلالت بر زمان می کنن، زمان جزءشون و ظرفشون نیست، بعضی دلالت بر زمان می کنن، زمان ظرفشونه ولی معین نیست. بالاخره هر کدام از اسما رو نگاه بکنید ببینید به وسیله این قید اخیر خارج میشه. حالا اینا توضیح بیشتر میدیم، اینا بیشتر توضیح میدیم. پس اینطور شد که تعریف فعل مرکب شد از 5 تا مابعد اشتراک، که 4 تاش مشترک بین اسم و فعل هست، یکیش مشترک بین اسم و فعل. پس فعل در این 5 امر شریک داره، یعنی این 5 تا مابعد اشتراک. 2 تا مابعد امتیاز هم پیدا کرد که فعل رو از اسم جدا میکنه، یکی فعل رو از اسماء ذات جدا کرد، و اون این قید بود که میگفتیم فعل باید به یه فاعل مرتبط بشه، اسماء ذات لازم نیست به فاعل مرتبط بشه. قید دیگر فعل رو از باقی اسماء جدا کرد، و اون این بود که فعل باید مرتبط به زمان معین باشه. اسماء رو دیدیم که یا مرتبط به زمان نیستند، یا اگر مرتبط به زمان هم مرتبط به زمان معین نیستن. بنابراین با این قید دوم تمام اسما خارج شدن و تعریف منحصر شد به فعل، یعنی تعریفی و جامع افراد تمام اخیار. این توضیح ابتدایی برای تعریفه. بعد از اینکه این توضیح ابتدایی تموم شد، به تعریفی که مصنف برای فعل آورده توجه میکنیم و بیان میکنیم که این تعریفیشون ناقصه، و بعد تعریف کامل رو ارائه میدیم، و با تعریف کامل اون چیزهایی که خارج میشه توضیح داده میشه، که انشاءالله اینا مباحث بعدی ماست. البته تعریف فعل رو که مصنف گفته ناقص قرار میدیم، ولی ناقصی که بر مصنف اشکال وارد نمیشه، ناقصی که خود مصنف متوجه نقصش بوده و نقصش رو برطرف کرده. منتها اونطور برطرف کردن ها در تعریف کافی نیست، یعنی خب مصنف قید لازمه رو آورده، منتها قید لازمه رو خارج از تعریف آورده، یه جاهای دیگه آورده، توی تعریف نیومده. و ما در تعریف باید تمام قید جمع کنیم، اکتفا نکنیم به قرائن، ولی مصنف اکتفا به قرائن کرده، شاید به خاطر اینکه نخواسته تعریف تام رو ارائه بده، فقط خواسته یه چیزی رو از فعل مشخص کنه. حالا به هر جهت تعریف ظاهر تعریف مصنف ناقصه، ولی واقعش تامه، اما تمامیت تعریف واقعا کافی نیست، تعریف باید ظاهرا و واقعا تمام باشه که این شلو برن توسا.
این مثال سوال دوم رو اگر بگیم تفاوت زمانی که بریم بر این دلالت میکنم با زمانی که در صدیق و اینها هست در این میکنیم زمان در این به اصطلاح اصولی اون زمانیست که با شیغه و با معنای حرفی ساره میشه این تفاوت قابل بزیری هست هم.
سوال دومتون قطعه یه مباحث سواب دادیم بنابراین مستقل بشه نمیفرده. اما سوال اول، سوال اول اینه که فرمودید که ما جنس و فصل رو برای ماهیات میاریم و فعل و اسم امثال ذلک نفاهیم هست، چگونه برای این ما دنبال جنس یا فصل میکرد؟ فعل عبارت هست از حدث و حدث هم یک معناست، معنای عارضی. خود فعل هم از مقوله ان یفعل و عرض، بنابراین فعل می شود عرض و عرض از اقسام ماهیته، پس فعل از اقسام ماهیت. ما همیشه نباید انتظار داشته باشیم که ماهیت جوهر باشه، ماهیت عرضی هم ماهیت، فعل ماهیتیست عرضی. اسم هم اگر معنایش به لفظ کار نداریم، اسمم من حرفم در معناست، اسمم اگر معناست ذات باشه اون ذاتم میشه جوهر، اگر معناست حدث باشه اون حدث میشه عرض. پس بالاخره اینها همشون به لحاظ معناشون ماهیت هست، من تا بعضی ماهیت جوهری بعضی ماهیت عرض. پس اگر ما اسم و فعل و حرف رو به لحاظ معناشون تعریف کردیم نه به لحاظ لفظ، البته خود لفظ هم میتونه یه ماهیتی باشه، لفظ هم یه ماهیته، یک کیف محسوسه، لفظ وقتی تلفظ میشه کیف محسوسه، حالا یا مشموعه یا ملفوظه هرچی هست بالاخره کیف محسوسه. خود لفظ هم از ماهیاته، معنا هم از ماهیاته، منافات هم نداره چیزی ماهیت باشه و در این ماهیت مفهوم هم باشه. از تعریف کردن اینها اشکالی نداره، جنس و فصل آوردن در اینها اشکالی نداره، زیرا اینا ماهیت هم در ماهیت میتونه جنس و فصل داشته باشه. سلمنا که ماهیت نیستند، البته گفتیم ماهیت هستن ولی حالا پس هر چه مماشات سلمنا که ماهیت نیستند. حالا سلام نشه ماهیت نیستن، شما میفرمون نیستن، خب من در این قبول میتونی که نیستن در فرض ماهیت نباشند. ما در جای خودش گفتیم که لازم نیست در تعاریف همیشه جنس و فصل بیاید، بلکه ما هو به منزلت الجنس و ما هو به منزلت الفصل هم گاهی میاید. خب اگر ماهیتی رو خواستیم تعریف کنیم جنس و فصلشو میاریم، اگر چیزی ماهیت نبود یا ماهیتی بود که جنس و فصلش شناخته نشده بود ما هو به منزلت الجنسه و ما هو به منزلت الفصل میاریم. مثلا عقل و نفس هر دو ماهیت هست، اما ما براشون جنسی نمیتونیم بیاریم، ما هو به منزلت الجنس و ما هو به منزلت الفصل میاریم. میگیم که تجرد به لحاظ ذات جنس است که هم شامل نفس میشه هم شامل عقل میشه، تجرد به لحاظ فعل فصل عقله که عقل به لحاظ فعل هم مجرد است همونطور که به لحاظ ذات مجرده، اما نفس به لحاظ فعل مجرد نیست فقط به لحاظ ذات مجرده. تبتیم که مجرد ذاتن میشه به منزله جنس، مجرد فعلا که در عقل است و عدم تجرد فعلا که در نفس میشه به منزله فصل. حالا چرا میگیم عقل جنس و فصل نداره بلکه ما هو به منزلت الجنس و ما هو به منزلت الفصل داره؟ این بلکه خودش بیان شده، الان لازم نیست عرض کنم. پس توجه کردید بر فرض که اسم و فعل و حرف ماهیت نباشند و جنس و فصل نداشته باشند، لااقل ما هو به منزلت الجنس و ما هو به منزلت الفصل دارن و همین کافیست که ما تعریفشون کنیم و در تعریفشون ما هو به منزلت الجنس و ما هو به منزلت الفصل بیاریم. اشکال اول شما جواب داده شد، اشکال دوم میتونم انشاءالله در اون بحثی که میگه زمان فعل رو تعلق به فاعل تعیین می کند. اینجا انشاءالله اشاره دارم تا این جواب که بعدا بیان میشه که این زمان فعل رو چی تعیین می کنه، از چه راهی این زمان تعیین میشه، آیا از طریق صیغه تعیین میشه، از طریق ارتباط به فاعل تعیین میشه. این انشاءالله بحث می کنید جواب شما داده میشه. صفحه 35 این سطر اول. والفعل لا ينفک بعد الامور الخمسه عن شیئین. عن شیئین که یک خط بعد میاد متعلق به لا ينفک. فعل بعد از اون امور خمسه که ما به اشتراک های او هستند منفک نیست از دو شیئی که ما به امتیازش هستند. یعنی فعل منفک نیست از پنج امری که ما به اشتراک هستند و انشیعینی که ما به امتیازن. پس برای فعل حتما این هفت امر هست و از این هفت امر جدا نمیشه. این هفت تا پنج تش ما به اشتراکن، دو تش ما به امتیازن. انشیعین متعلق به لاین فکر بعد از داشتن این پنج امر ما به اشتراک منفک انشیعین نمیشه، منفک از دو چیز نمیشه که اون دو چیز ما به امتیازش هستن. اون پنج امر چی هست؟ اون چهار تایی هستن که دیروز عنوان مابل اشتراک بین اسم و فعل و حرف گفتیم، به علاوه پنجمی که مابل اشتراک بین اسم و فعل تنها بود. اعن الاربع فعل مشترکه، این اعنی تفسیر امور خمسه است. اون امور خمسه کیا هستن؟ اون چهار تا امر مشترک که مشترک بین اسم و فعل و حرف بودن و عبارت بودن از لفظ بودن، مفرد بودن، دال بودن و دلالت دل ورز داشتن. این چهارتا به علاوه بر استقلال فل معنا فل دلاله که این پنجمیه، اون اعن الاربعه فل مشترکه و استقلال فل دلاله. اون چهارتایی که مشترک بودن بین هر ستا و استقلال فل دلاله، یعنی استقلال در مفهوم که مشترک نبودن بین هر سه بلکه مشترک بودن بین هو و بین الاسم، مشترک بودن بین فل و بین اسم. این امور خمسه، این پنجتان، چهارتش مشترک بین سه تا، یکیش هم مشترک بین دو تا. فعل بعد از داشتن این امور خمسه لا ينفک عن شیئین، از دو چیز جدا نیست، یعنی دو چیز دیگر هم دارد، دو قید دیگر هم در تعریفش مأخوذ است که این دو قید مابل امتیاز او هستند. از اسما، یکی او را از بعض اسما جدا می کند، دیگری او را از کل اسما جدا می کند. البته ممکنه شما بگید که اگر اون دومی فعل رو از همه اسما جدا میکنه، ما با آوردن اون دومی از اولی نیاز میشیم، چون اولی فعل رو از بعض اسما جدا میکنه، دومی رو از کل اسما جدا میکنه. خب ما دومی رو میگیم که خلاصه تر باشه و او رو از همه اسما جدا کنه. جواب اینه که ما نمیخواهیم فقط جدا شدن فعل از اسم رو بیان کنیم. بله، اگر منظورمون فقط تمیز بود میتونستیم اون قید دوم رو بیاریم و از قید اول بی‌نیاز بشیم، چون با آوردن قید دوم منظورمون که تمیزه حاصل میشد. ولی ما علاوه بر تمیز میخوام خصوصیات فعل هم افاده کنیم و یکی از خصوصیات فعل ارتباط به فاعل، این هم باید افاده بشه. بنابراین نمیتونیم به اون فقط به دلالت بر زمان تنها استفا کنیم. برای دلالت بر زمان تنها او رو از همه اسما جدا میکنه، ولی این تنها خصوصیت فعل نیست، یکی دیگر از خصوصیات برای فعل هست که ارتباط با فاعله. این هم باز ذکر بشه. ما این رو وقتی ذکر میکنیم هم امتیاز رو منتون از بعض اسما، هم بیان خصوصیت فعل رو همه رو داریم. پس ما چون میخوان هم خصوصیت فعل رو بیان کنیم، یعنی اون چی که فعل دارا هست بیان کنیم، هم جداش کنیم از ما ادا، لذا باید همه قیود رو بیاریم. نه تنها قیودی که او را از ما ادا جدا می کند به اون قیود اکتفا نمی کنیم، بلکه قیودی که او را از ما ادا جدا می کند و قیودی که در فعل جدا کردن باطن این فعل رو و واقع این فعل رو توضیح می دهد. چون ما احتیاج داریم که این چنین قیودی که باطن و واقعی فعل رو توضیح میده بیاریم، به قید دوم اکتفا نکردیم. قید اول ما بودیم، چون قید اول یه مفادی داره، قید اول یه خصوصیتی از خصوصیات فعل داره بیان میکنه. احدهما یکی از این دو شعی که فعل حتما همراهش هست اینه که کون و معناه موجودن لغیره مرتبطن لذاتهی به. قبلا گفتیم معنای فعل فی غیره نیست، حالا میگیم معنای فعل لغیره هست. فرق است بین فی غیره و لغیره. معنا فی غیره باشد یعنی معنا اصلا در غیر متکلم بشود، معنا حرف اینطوره در غیر متکلم میشه، در خود حرف متکلم نمیشه. اما معنی فعل اینطور نیست، در خود فعل متکلم میشه، این فعل دارای معناست، فعل دارای معنای تامیه، پس در خود فعل معنا متکلم میشه. ولی این معنای متکلم شدن متکلم شده در خود فعل یه غیر فعل ثابت است، یعنی للفاعل ثابت است. این خود فعل اگر فاعلی نباشد تحقق پیدا نمی کنه، باید این فعل وابسته به فاعل ثابت بشه. پس لغیره هست اما فی غیره نیست، معنا در خود فعله و خود فعل مستقلا این معنا رو افاده میکنه. اما همین معنایی که در خود فعل متکون شده برای غیر که فاعل است ثابت میشود و اگر فاعل نباشد فعلی حاصل نمیشود. پس معنا لغیره اما فی غیره نیست. در خلاف هست که معناش فی غیره بود، یعنی در غیر که اسمشو قرینه گذاشتیم متکون میشود و اگر اون غیر رو نمی آوردیم معنای تام متکون نمیشد. اصل معنا متکون میشد برای هر، ولی معنای تام متکون نمیشد. پس روشن شد که فرق است بین فی غیره و لغیره. لذا در اینجا میگیم کون و معناها موجودن لغیره، معنای فعل موجود لغیره یعنی موجود للفاعله، مرتبط به غیره و تعلق به فعل داره، مرتبطن لذاتهی به، ذاتن مرتبط به فاعله. ذاتن مرتبط به فاعله یعنی فکر نکنید که ذاتش میتواند مستقل از فاعل باشد، عامل خارجی او را به فاعل میبندد و مرتبط میکند. عامل خارجی لازم نیست، خود هدف ذاتش اینطور است که محدث میخواهد. خود ذات فعل و ذات معنای فعل احتیاج به غیر دارد، نه احتیاج به عامل خارجی باعث شده باشد. پس مرتبط هست ذاتن بهی، لذاته یعنی ذاتن، مرتبط هست لذاته بهی به این غیره، یعنی ذاتن مرتبط به غیره، عامل خارجی او رو مرتبط نکرده، ذات این هدف رو نیست که باید مرتبط به غیر باشه. و ذالک الغیر هو الفاعل. خب حالا این فاعل در مورد سه چیز میتونیم بگیم، ببینیم کدومش درسته. ایش این که بگیم واجب است این فاعل معین باشد، یکی این که واجب است این فاعل معین نباشد، یعنی باید معین نباشد، یکی این که نه شرطی نداری تعیین نمی کنی. اگه معین بود معین بود، غیر معین بود مهم نیست، تعیین نمی کنی. اولی در اولی فاعل رو به شرط شیء ملاحظه کردیم، یعنی به شرط تعیین. در دومیم فاعل رو به شرط لا ملاحظه کردیم، یعنی به شرط عدم تعیین. در سومی فاعل لا به شرط ملاحظه کردیم، یعنی تعیین و عدم تعیین رو شرط نکردیم. مصنف میگه فاعل غیر معین، تا میگه غیر معین اون لحاظ اول از بین میره، چون در لحاظ اول به شرط تعیین یعنی فاعل معین بود، با آوردن لفظ غیر فاعل معین از بین میره و اون لحاظ اول دیگه تصور نمیشه. پس لحاظ اول مراد نیست، اهم ظاهر میشه بین دو لحاظ دیگر. وقتی میگیم فاعل غیر معین، این هم با به شرط لا میسازه هم با لا به شرط میسازه. اون به شرط لا هم غیر معینه، اونتا غیر معینه است که باید غیر معین باشه. لا به شرط هم غیر معینه، اونتا لا به شرطیست که تعیین در شرط نشده، نه اینکه باید غیر معین باشه، فقط تعیین در شرط نشده. عبارت مثلا که لحظ غیر معین داره با هر دو سازگاره، هم با لا به شرط هم با به شرط لا، با به شرط شیء سازگار نیست. این به شرط شیء یک تصوری بود که ما اول طرح کردیم، ولی عبارت مصنف این متصور رو اخراج میکنه با خاطر داشتن لفظ غیر. اما این لفظ غیر الان طوریست که هم با بشرت لا میسازه هم لا بشرت میسازه، لا بشرت میسازه. لذا خاطر توضیح میده که مراد مصنف بشرت لا نیست. اینطور نیست اگه ما فاعلی رو تعیین کنیم فعل مشکل پیدا کنه، فاعل تعیین هم بشه اشکال نداره. مراد از غیر معین لا بشرته، یعنی تعیین شرط نمیشود، نه عدم تعیین شرط میشود. و فرق است بین این دوتا، فرق است بین این که بگیم تعیین شرط نمیشود که لا بشرت باشد، یا عدم تعیین شرط میشود که بشرت لا باشد. هر دو رو غیر معین میگیم، ولی دوتا غیر معینیش که هم فرق دارد. و مصنف از غیر معین لا بشرت اراده شرطه، نه بشرت لا. پس خلاصه مثل این شد که در فاعل سه احتمال و سه تصور هست. یک تصورش رو مصنف با لفظ غیر معین اخراج کرده، دو تصور دیگه باقی مونده. این دو تصور دیگه رو ما توضیح میدیم و میگیم که یکیش مراد مصنف هست، یکی دیگه مراد مصنف نیست. لا به شرطش مراد مصنف هست، به شرط لا مراد مصنف نیست. و هو قد یکون معینا، یعنی فاعل گاهی معینه و قد لا یکون، گاهی هم معین نیست. گاهی مثلا میگیم که این فعل که قیام است صادر شد از زد، گاهی هم میگیم قیام صادر شد، کار نداریم از که صادر شد، که در نوع مفعول ها اینطوری رو بگه قتل فلان، کار یک کشندش کار نداریم، حالا یا نمیشتسیم یا اگر هم میشتسیم توجهش نداریم. حقیقه است گاهی فاعل معینه گاهی فاعل معین است. لیکن وجود تعین و عدم تعین تعلق بالفعل نفسه ندارد، یعنی نه وجود تعین در تحقق فعل دخالت دارد، نه عدم تعین در تحقق فعل دخالت دارد. اینطور نیست که فعل تحققش مشروط باشد به فاعل معین، و اینطور هم نیست که فعل تحققش مشروط باشد به فاعل غیر معین که فاعل بشه به شرط لا. نه مشروط است به فاعل به شرط شی، نه مشروط است به فاعل به شرط لا. البته خود فعل ارتباطی با این جور فاعل، یعنی فاعل حتما معین یا فاعل حتما نامعین نداره. ممکنه یه عامل خارجی فعلی رو مرتبط کنه به فاعل معین. مثلا فرض کنید که فعل اگر از صنف علم باشه مرتبط میشه به فاعل معین، یعنی به فاعل ذی‌شعور، به غیر معین تعلق نمیگیره. این به خاطر خاصیت فعل نیست، این به خاطر خاصیت این ماده خاصه، ماده خاص این اختزار کرده. یا یه فعلی ممکنه مثلا یه مفعول متعلق باشه، یعنی همیشه یه فعلی رو ما مفعول استعمال کنیم، داریم افعالی هم من تو ذهنم نیست، افعالی داریم که همیشه مفعول استعمال میشه.
اسم جمله،
بله اسم جمله که مجهوله. خب این عامل خارجی اقتضا میکنه که فاعل تعیین نشه، یا در اون یکی اول عامل خارجی اقتضا میکنه که فاعل تعیین بشه. بله زیشور خودش معین نیست، ولی اسباب زیشور بودن معینه، اسباب زیشور بودن معینه. همین مقدار تعیین حالا من اول مسئله تمام کنم بعد به سوال شما بپردازم. مطلب تمامیت اینه که عرض کردم تعین و عدم تعین به خود فعل مرتبط نیست، به فعل با یک ملزمی که الزام کند تعین را یا الزام کند عدم تعین را مرتبط هست، ولی به خود فعل یعنی بابت نظر از اون ملزم مرتبط نیست. یعنی اینطور نیست که ذات فعل اقتضا کند تعلق به معین را یا اقتضا کند تعین به غیر معین را، با هر دو سازگاره، با هر دو سازگاره. اون عامل خارجی و ملزم خارجی است که ممکن است تعین یا عدم تعین رو درست کنه. پس میگیم لکن وجود تعین و عدمهی لا و عدمه لا یتعلق بالفعل نفسه، وجود تعین و عدم تعین به خود نفس مرتبط، به خود فعل مرتبط نیست. فعل با هر کدام سازگاره، عامل خارجی ممکنه تعین یا عدم تعین رو درست کنه. سوالی که شما کردید این بود که مراد از تعین، تعین واقعی است یا تعین اندل مخاطره؟ این بعدا بحث میشه، خاطر مجمل نداشته، این بعدا بحث میکنیم. البته شاید بفرمایید که خاطر مجمل گفتید، چون بعدا که این بحث رو مطرح میکنیم خاطر مطلب رو اونجا مجملتر از اینجا گفته، چون ما مطرحش میکنیم. تعین مرو منظور از تعین، تعین فعل واقع نیست. چون اگه تعین فعل واقع هم تا که اشاره کردید مراد باشه، هر فعلی فاعل معین داره، یعنی اصلا در واقع همه افعال فاعلشون معین شده است، حتی قبل از صدور، حتی قبل از صدور. اگر ما علل خارجیه رو که دارن به سمت معالیل میروند دقت کنیم، میبینیم هر کدام از علل به داخل یه معلول خاصی رو برای خودشون انتخاب میکنن و این انتخاب از همون اول معلومه. بنابراین فاعل ها از همون اول معلومه، قبل از اینکه فعل بخواد صادر بشه فاعل معین شده است، تو علت ها تعیین کردن دارن جلو میرن. پس فی مثل هم اگه حساب کنید، قبل از تعلق فعل، بعد از تعلق فعل، هر وقت میخواد حساب کنید فاعل معینه. الان بحث ما در تعیین فی نفس الامر نیست، تعیین فی نفس الامر ما اصلا نفس نمی کنیم، همه فاعل ها فی نفس الامر معین هست. منظور از تعیین، تعیین این دل مخاطب یا این دل متکلم و مخاطبه، این تعیین مراده. که لازم نیست یک فاعل معینی رو که پیش مخاطب معینه معین کنی، بلکه این فعل به یک فاعلی وابسته میشه، در اندنا وابسته میشه، این در واقع که معلوم به کجا ببسته است. بحث ما خلاصه در اینجا مربوط به نفس الامر نیست، مربوط به اندل مخاطره. محاکمات در حاشیه‌ای که توضیح داده که حاشیه مصطفی سنگینه، خواسته مطلب رو بیان کنه ولی اونطور که باید توضیح بده توضیح نداده، در اونجا اصراری بر این مسئله داره که تعین، تعین فی نفس الامر نیست، تعین، تعین اندل مخاطره. چون انشاءالله وقتی رسیدیم عرض می‌کنم.
لایتان
رو بوده بکنی مخصوص این تعلق نداره، یعنی چی؟ منظور از لایتان رو محتلط نیست. یعنی فعل را وجود تعین به فعل وابسته نیست که بگیم فعل با این تعین فاعل تحقق پیدا می کند و بدون این تعین تحقق پیدا نمی کند. اینطور نیست که وجود تعین رو به فعل ببندیم و شرط فعل قرار بدیم، یا عدم تعین رو به فعل ببندیم و شرط فعل قرار بدیم. اونی که به فعل بسته می شود و شرط برای فعل قرار داده می شود اصل فاعله، نه تعینش نه عدم تعینش، بلکه اصل فاعله. این اونی که فعل بهش احتیاج دارد و بدون اون محقق نمی شود فاعله. اما فاعل معین یا نامعین، این معین و نامعین دخالتی نداره. پس ما وجود تعین یا عدم تعین رو به فعل مرتبط نمی کنیم که بگیم فعل مشروط است به این دوتا. وجود فاعل رو به فعل مرتبط می کنیم تا فعل مشروط به فاعل بشه، نه فاعل معین و نه فاعل غیر معین. خلاصه تعین و عدم تعین رو دخالت نمی کنیم، اصل فاعل رو شرط میدونیم و اصل فاعل رو به فعل مرتبط میکنیم به عنوان شرط. چون میدونیم شرط رو به مشروط مرتبط میکنن، جز رو به مرکب مرتبط میکنن. اینجا میگه ما این تعین رو به فعل مرتبط نمیکنیم، یعنی شرط فعل قرار نمیدیم. شرط فعل خود فاعل است، نه تعین فاعل نه عدم تعین فاعل. خواستم لایتعلق توضیح داده بشه. یه وقت میگیم ما فعل رو وابسته به تعیون نمی کنیم، اونم درسته، فعل رو وابسته به تعیون نمی کنیم، فعل رو وابسته به اصل فاعل می دهیم. یه وقت از اون طرف میگیم، میگیم تعیون رو مرتبط به فعل نمی کنیم، یعنی به عنوان شرط شرط فعل قرار نمی دهیم، بلکه اصل فاعل رو مرتبط به فعل می کنیم و به عنوان شرط شرط فعل قرار، شرط تحقق فعل قرار. هر دو تعبیر درسته. بگیم الفعل لا یتعلق به این، یا این لایه تعلق بهتر هر دسته است. فهو و فی نفسهی یعنی فلفل و فی نفسه، فی نفسه هم باز قیدش که قبلا توضیح داده شد، یعنی با قطع نظر از عوامل خارجی خود فعل رو ملاحظه کنی، انما یقتضی الاحتیاج الی غیرن لا غیره، احتیاج به غیر دارد یعنی فاعل، اما اون غیر لا غیره هست، یعنی معین نیست، لازم نیست معین باشه. لا الی غیرن به شرط ان یکون لا غیره، نه اینکه به فاعلی احتیاج دارد که اون فاعل حتما لاغینه این غیر معین باشه، یعنی به شرط لا نیست بلکه لا به شرطه. یقتضی الاحتیاج الی غیر لاغینه یعنی لا به شرط، لا الی غیر به شرط ان یکون لاغینه یعنی به شرط لا. اینطور نیست که احتیاجی به فاعل به شرط لا داشته باشه، بلکه احتیاجی به فاعل لا به شرط داره. بعد خواهی میتونمد فهم بگیر ما فرقم کسی را بینه همه، یعنی بین احتیاج داشتن به غیر لابینه یا به غیر به شرط ان یکون لابینه فرق زیادی است، همون فرقی که بین به شرط لا و لا به شرط هست. و هو المراد همین غیر معین به معنی لا به شرط، نه غیر معین به معنی به شرط لا، همین مراد است از قول مصنف که گفته موجود نشوی این غیر معین. مرادش از غیر معین، غیر معین به شرط لایی نیست، غیر معین لا به شرط. اصلاً غیر معین با هر دو سازگاره، هم با به شرط لا سازگار هم با لا به شرط. خب خواجه باید توضیح بده که مراد مصنف کدومه. اینجا داره توضیح میده که مراد مصنف به شرط لا نیست بلکه مرادش لا به شرط. خب حالا این قید اول، این قید اول بود که به فعل زمینه کردیم و باید هم زمینه کنیم، فعل از این قید منفک نمیشه، حتما باید زمینه میشه. حالا این قید اول که خصوصیتی از خصوصیات فعل رو بیان کرد، فعل رو از چه چیزی تمیز میده؟ از اسما تمیز میده، منتها از اسماء ذات، نه از اسماء که ملحقه به فعل هم، از اونا تمیزشون نمیده. اسماء ملحقه به فعل هم مثل فعل دارای فاعل هم، اونا وابسته به غیرن همونطور که فعل وابسته به غیره. پس این قید فعل رو از اسمایی که ملحق به فعل می شوند جدا نمی کنند، ولو از باقی اسما جدا بکنند. و قد یشارکهو، مشارک است با فعل در همین خصوصیتی که ذکر کردیم، به این خصوصیت اول که وابستگی به فاعل است، مشارکت دارد در این وابستگی به فاعل فعل را اسماء متصله به افعال. اسماء متصله به افعال یعنی اسماء ملحق به افعال، اسماء شبه فعل است. اونه که البته شبه فعل به معنی وسیعش نه، مثلا اینه را میگیم شبه فعل، بیه به اون معنی وسیعش نه، شبه فعل به همین معنی که میگیم، یعنی حکم فعل مشتق باشه، حکم فعل داشته باشه، کل فاعل و المفعول و صفته فی هازا، فی هازا متعلق به یشارکهو است. قد یشارکهو فی هازا، مشارک فعل است فی هازا، یعنی در این اولی، در این خصوصیت اول، در این احتیاج به فاعل داشتن. چی مشارک با فعل؟ اسماء متصله به افعال، یعنی اسمایی که ملحق به افعال است. اسماء متصله به افعال کل فاعل و المفعول و صفت. مراد از صفت یا صفت مشبهه تنهاست، اگه این تو بگیم درسته، یا مطلق صفت فرحی، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، افعال تفضیل، همه این اجبه مفاید دارن. وستانی، این وستانی اصلا برای حدوه ماست، احده ما گفتیم فعل بعد از این پنج تا امر از دو چیز منفک نیست، یکی منفک نبود از احتیاج به فاعل، دوباره منفک نیست از حصولهی فی زمان معین. این تعبیر توجه کنید، حصولهی فی زمان معین، خود این تعبیر نشون میده که معنای فعل که همون حدثه باید در زمان معین حاصل شود، یعنی زمان ظرف باشد. پس خلاصه مطلب دوم میشود که فعل استضا میکند ظرفی را برای وقوع حدث در اون ظرف، و اون ظرف هم معین است، هم باید ظرفی وجود داشته باشد هم اون ظرف معین باشد. خب این قید دوم همه اسما رو خارج میکنه، زیرا که اسما به چهار قسم تقسیم میشوند و هر چهار قسم با این قید خارج میشوند. قسم اول، اسمایی که اصلا دلالت بر زمان ندارند هیچ جور، مثل اسماء ذات زید، عیسی، عمر، بس، اینا هیچ کدومشون دلالت بر زمان نمی کنند. اینا علاوه بر این که با قید بعدی، با قید قبلی خارج شدن، با این قید هم خارج میشن، چون نسن دلالت بر زمان ندارن. این یک قسم. قسم دوم اسمیست که نفس و زمان است، نه دلالت بر زمان ندارد، اصلا زمان خود معناشه، مثل وقت، مثل هیم، مثل خود زمان، امثال ذلک، این همه اسم هست، معناشون زمانه. اینا هم با این قید خارج شدن، چون این قید میگفت فعل معنایی رو افاده میکند که اون معنا در زمان معین واقع میشود. این وقت معنایی رو افاده نمیکنه که در زمان معین واقع بشه، این وقت خود زمان رو افاده میکنه که دیگه توی زمان واقع نمیشه. پس با این قیدی که گفتیم زمان در فعل ظرف است، اینجور اسمایی هم که معنای زمان رو افاده می کنن ولی زمان ظرفشون نیست بلکه معنای مطابقشونه، اینا خارج میشن. این قسم دومه، اسم هم به این ترتیب خارج شد. قسم سوم، قسم سوم اسمیست که دلالت بر زمان می کند، ولی نه از این باب که زمان عین معناش هست بلکه از این باب که زمان جزء معناشه. بازم زمان ظرفش نیست، زمان جزء معناشه، مثل همون سبوح و قبوقی که از خارج است کرد. سبوح یعنی ما یوکلو و یشرب و فسبوح، یا ما یوهلب و فسبوح، اون چیزی که در صبح دوشیده میشه، در هر دو اطلاق شده. قبوق یعنی ما یوکلو و یشرب و فلعشا، یا یعنی ما یوهلب و فلعشا. صبحانه مثلا در فارسی میگه سبوح، میگه صبحانه، برای من یک معناش. یا قبوق رو میگیم شام مثلا. اینا در خود لفظ معنای زمان اخذ شده، ولی از باب این که زمان جزء، نه از باب این که زمان ظرفی. یعنی وقتی تعریف میکنیم این زمان رو جزء تعریف میاریم، زمان بیرون از تعریف نمیاد، پس معلوم میشه که جزء این لفظه، یعنی جزء معنای این لفظه. پس سبوح و قبوق و امثال ذلک اینا الفاظی هستن که دلالت بر زمان می کنن، زمانشون هم زمان معین هست، اما دلالتشون بر این نیستش که معنی، دلالت بر معنایی نمی کنن که اون معنا در زمان واقع شده باشه، برخلاف فعل که دلالت می کند بر معنایی که اون معنا در زمان معین واقع شده. اما این قید دوممون این بود که دلالت کنن بر حصول فی زمانه، و سبوح و قبوق دلالت بر حصول فی زمان نمی کنه بلکه دلالت میکنه بر معنایی که جز اون معنا زمانه. به این ترتیب اینجور اسما هم خارج میشن که قسم سوم هم. در زمان است، ولی در زمان جز این معنا است. بله در زمانه، اکل شب در زمانه، اکل شب ظرفشون زمانه، ولی سبوح جزء معنا زمانه. شما اکل شب حساب نکنید، سبوح حساب کنید. ما که نبوشیم اکل شب، اکل شب اسمایی هستن که دلالت بر زمان ندارن، دلالت بر زمان معین ندارن، اونو بعدا درس میکنیم. مستر و اسم فاعل اسم مفعول جزء اسم چهارم هست. ما اکل شب که نگفتیم، اکل شب برای فی زمان هست، منتا بعدا خواهیم گفت فی زمان معین نیستن. اما سبوح چیه؟ سبوح به معنی اکل و شرب نیست، به معنی اکل و شرب فسباهه که فسباه قیدشه، فسباه جزئشه. شما اکل و شرب رو ملاحظه می کنید، ببینید اکل و شرب فسباه واقع میشه، میگید خب سباه ظرف اکل و شرب، درسته، حتی درسته، ولی سبوح اکل و شرب نیست که فسباه واقع بشه. سبوح اکل و شرب فسباهه، یعنی مجموعه رو میگیم سبوح. پس صبح ظرف صبوح نیست، ظرف عصر و شرب هست اما ظرف صبوح نیست. دقیقا میگه چه از میکنم؟ صبحی که ما میاریم ظرف صبوح نیست، ظرف عصر و شرب هست. پس عصر و شرب حکم دیگری پیدا میکنه، اما صبوح حکمش اینه که جزءش زمان است، ظرفش زمان است. لذا صبوح رو ما با همین بیان خارج میکنیم، اما عصر و شرب رو بخوام خارج کنیم یه بحث دیگه داره که الان واردش میشه. اما قسم چهارم، قسم چهارم اسمایی هستن که یه جور دلالت بر معنی حدث میکنن و حدث هم تو زمان واقع میشه، پس یه جور دلالت بر زمان میکنن، مثل اسم فاعل، مثل خود مصدر، همین اسم، همین شرب که مصدره، یا اسم فاعل ضارب و قاتل و امثال ذلک، همه دلالت بر زمان دارن ولی زمانشون زمان معین. پس قسم چهارم از اسما، اسمایی هستن که دلالت بر زمان میکنن، دلالتشون از این باب است که زمان ظرفشونه، درست مثل فعل، ولی این ظرف معین نیست. فعل دلالت میکند بر زمان معین، اما اینجور اسما دلالت بر زمان معین نمیکنند. قید هفتمی که ما در تعریف فعل اخذ کردیم این شد که حصول معنا فی الزمان المعین. اگر قید معین نمی آوردیم اینجور اسما خارج نمی شدن، اسما که قسم چهارم هست، اما قید معین آوردیم، با آوردن قید معین این قسم چهارم هم خارج می شد. پس همه اسما که منحصر در همین چهار قسمن به وسیله این قید اخیر خارج شدن. و مهم اینه که بدانیم حصول المعنا فی زمان معین منحصرن مبدول فعله، مبدول هیچی دیگه نیست. دقت کنید این عبارت، حصول المعنا فی زمان معین، اولا معنا باید باشد نه خود زمان، یه معنایی فی زمان باشد اونم زمان معین. خب پس حصول المعنا فی زمان معین این مدلول فعل، مدلول هیچی دیگه نیست، به همین جد از مختصات فعل حساب میشه و فصل میشه. فعلی
کنون برداشتن که این دو چیزا سوار
فعلا زیدان قامه هم میشه، زیدان قامه هم میشه، هر دوشون هم میشه. تلبس این مسئله دیگری، این بحثی را مشتق مسئله که آیا مشتق حقیقت است در من تلبس یا حقیقت است در اهم من از من تلبس و مامزا و مایتی، این یه بحث دیگه است. الان ببینید همه یه کسانی که گفتن مشتق حقیقت است در من تلبس، اجازه استعمال مشتق در مامزا و مایتی دادن، اونتا گفتن مجازه، اجازه استعمال دادن فقط گفتن مجازه. هر سر اینه که استعمال در مامزا و مایتی مجازه یا حقیقته، ولی اصل استعمال جایزه. بنابراین مشتق میتواند هم در گذشته استعمال شود، هم در آینده، هم در حال، و برای هیچ کدوم هم تعیینی نداره. حالا حقیقت در کدوم مجاز در کدوم یه بحث دیگری است که بیرون از بحث فعلی ماست، اما جواز استعمال در هر سه داره. چون جواز استعمال در هر سه داره، وقتی شما لفظ قائم رو که مشتق اطلاق میکنید مشخص نمیکنه که مال من تلبس یعنی مال حاله یا مال مامجاز یا مال مایتیه، هیچ کدوم از اینا تعیین نمیکنه. چون تعیین نمیکنه دلالت میکنه بر زمان غیر معین، نه دلالت کند بر زمان معین. بله اگر اجازه نمیدادیم استعمال مشتق رو جز در من تلبس، خب مشتق دلالت بر زمان حال میشد، و چون دلالت بر زمان حال میشد دلالت بر زمان معین میشد، با تعریف با اون قیدی که در تعریف فعل آوردیم خارج نمیشد. اما چون میتواند استعمال شود هم در گذشته هم در آینده هم در حال، منطقه نمیدونیم که استعمالش در کدوم حقیقت در کدوم مجازه، ولی اصل استعمال رو میدونیم. چون اصل استعمال رو میدونیم پس قابل هست که هم زمان گذشته رو بفهمون، هم زمان آینده رو، هم زمان حال رو، و چون هیچ کدوم رو بیان نمی کنه زمان زمان معین نیست. پس واقعی در معینی که در تاریخ فعل آوردیم اینجور از ما خارج میشه. و ثانی یعنی قید دومی که فعل از این قید منفک نمی شود، حصولهو یعنی حصول الفعل یا حصول المعنا یا حصول الهدف فی زمان معین هست، که اولا باید فی زمان باشد، ثانیا باید اون زمان معین باشد. چرا این اختصاص به فعل دارد؟ این فعنه دلیل بر اختصاص این دومی به فعل است. فعنه اسما رو که ملاحظه میکنید هیچ کدومشون اینطور نیستن که معناشون فی زمان معین حاصل بشه، بلکه بعضیشون معناشون زمانه، بعضی معناشون جز زمانه، بعضی معناشون فی زمان حاصل میشه ولی فی زمان معین نیست. بعضی هم که اصلا به زمان ارتباط ندارن، نه اصل این زمان هم، نه جزش زمانه، نه هم ظرف زمان. فإن من الأسماء، ایشون یک قسمه نگفته، من الأسماء که ارتباط به زمان اصلا ندارد، مثل اسم ذات. چون اونو قبلا خارج کرد، دیگه نمیخواد خارجش کنه. قبلا با غیر قبلی خارج شد. اسم ذات با این غیر هم خارج میشه، چون اصلا دلالت بر زمان نداره. و من الأسماء بعضی دیگه هستن که ما یدل علی نفس زمان، یعنی معنای مطابقی زمانه، نه ظرف زمان باشه، کل وقت. و منها یعنی مثل خود لفظ وقت، مثل هی، مثل زمان، امثال ذات، مثل مثلا آن. و منها یعنی بعضی از اسما ما یدل علی ما جزء الزمان، بر معنایی که جزء اون معنا زمان است و زمان ظرف نیست، جزءه. چه سبو اضافه کردن ول ابوق، ول قبوق، قبوق با قین، اولش با قینه، دومش با قافه. و من ها ما یدل علی معنا انما یحصل فی زمان اما لا بینه. من ها یعنی از اسماء قسم چهارم است که دلالت میکند بر معنایی، چون اون معنا غیر زمانه، ولی یحصل فی زمانه. تا اینجا مثل فعله، همونطور که فعلا یحصل فی زمانه، همونطور که فعلا یحصل فی زمانه، اینم یحصل فی زمانه، اما زمان لا بینه هست، این زمان زمان معین نیست، برخلاف زمانی که فعل برش دلالت میکنه که زمان معینه. البته قبلا هم عرض کردم منظور از معین، معینه به معنی ماضی و مضارع و مستقبله، نه معین به معنی آنات. در بین آنات ماضی معین نمیکنه که چه آنی، یا در بین آنات مستقبل معین نمیکنه چه آنی، همچنین در حال، بلکه اصل ماضی بودن و مضارع بودن و حال بودن رو معین میکنه، این ستا رو معین میکنه، نه اون تعین کامل کامل که خود اون آن تحقق رو هم تعین کنه. فعل اصل این ستا رو تعیین میکنه، اما اسم قسم چهارم حتی این ستا رو هم تعیین نمیکنه که زمانش لابعینه هست. که جمیع الاسماء المتصلت بالافعال، جمیع اسماء متصل بالافعال اینطور هست که دلالت متصل یعنی ملحق، اینا دلالت بر زمانی میکنن اما اون زمان هم ظرفشونه، اما اون زمان لابعینه هست، یعنی معین نیست.
و دلالت
بر این نمو مزاخلی بیار یه شاده و اشتاقی مثلا زاره دلالت بر زمانی میکنه، بلاخره چون هدف زاره، چون مفادش هدفه و هدف هم در یه زمانی واقع میشه، تهران خالی از زمان نیست، ولی اون زمان تعیین نمیکنه. زاره در چه زاره مشخص نیست، خود سیره تعیین نمیکنه، مگه یه چیزی بهش بچسبونه. زاره بان امسه، زاره بان الان، زاره بان قدم، با این قید ها میتونی تعیین کنی، ولی این تعیین خود فعل، خود کلمه نیست، خود کلمه باید تعیین کنه، برخلاف فعل خود کلمه در فعل خود کلمه تعیین میکنه، ولی در این اسماء متصله به فعل کلمه تعیین نمیکنه، قرینه ممکنه تعیین کنه، اون قرینه تعیین کنه از بحث ما بیرونه. و جمیعها مجردتون عن زمان المعین الذی یحصل فی المعنی، جمیعها این جمیع اسماء متصله به افعال از چنین زمانی مجردن، بله از زمان مجرد نیستن، ولی از زمان معینی که یحصل فیه المعنا، معنی این معنی معنای حدثی، از زمان معینی که اون معنای حدثی بخواد توش حاصل بشه، از تعیین اون زمان مجردن، از زمان معین مجردن، از زمان مجرد نیستن، از زمان معین مجرد. اما ما تعین زمانه به حسب حصول المعنا فیه، اما اون چیزی یعنی کلمه ای که لفظی که زمانش معین باشد، چی جور معین؟ معین باشد به عنوان این که معنی مطابقی شه، معین باشد به عنوان این که جزءشه، نه هیچ کدوم، معین باشد به عنوان این که ظرف شه، به حسب حصول معنا فیه، به حسب این که معنا چیش حاصل میشه فیه، یعنی در اون زمان. اما ما تعین از زمانه به حسب حصول معنا در اون زمان معین متعین فعل اخلاقی است. میخواد بیان کنه که این قید اخیری که آوردیم اختصاص به فعل داره و فعل در این قید با هیچ چیزی مشترک نیست. علیرغم این میشه گفت فصل کامل فعل که فعل از همه چیز جدا میکنه. و هو المراد من قوله، همین زمان معین که الان توضیح دادیم، همین هو یعنی این ثانی، همین قید دوم که فعل ازش منفصل میشد، همین است مراد مصنف از قولش گفته فی زمان معین من الثلاثه، که قید من الثلاثه معلوم شد معین من الثلاثه باید باشه، نه معین مطلق، نه معین دقیق، معین من الثلاثه. ثلاثه یعنی ماضی مستقبل حال، فقط همین ستا رو تعیین میکنه. اما این که کدام یکی از اجزا این ستا، این دیگه تعیینی نداره، برای اجزا این ستا تعیینی نداره، فقط خود همین ستا رو تعیین میکنه. در فعل این چه میده؟ سلاسه نمیشته، سلاسه عربی نمیشته، سلاسه عربی نمیشته. بله، زید و عیسی خودشون زمان معین رو ندارن، اون تسمیه به زید زمان معین داره، زمان داره، زمان معین نه، تسمیه به زید حدث زمان داره. خود زید دلالت بر زمان نداره، ولی بالاخره این زید رو یه وقتی اسم میشین در یه نفر، یه نفر یه زمانی دنیا آمده، یه زمانی هم مرده، پس این اسم در یه زمان خاصی اسم این آدمه، ولی این همه امر بیرونی ها، خود لفظ زید اصلا دلالت بر زمان نداره. اینو از بیرون شما نگاه میکنید، میبینید یه زیدی دارید، این زید یه زمان دنیا میاد، یه زمان میمیره، اسم درش میذارید، این اسم در مدتی براش هست، بعدم برداشته میشه. این زمان ها همه امور خارجی هست، خود لفظ زید و دقت بکنید اصلا توی زمان نیست. بله همین دارم از میکنم، زید هم موجودیه در یه زمان واقع شده، ما به زید کاری نداریم، زید خود زید دلالت بر زمان نمی کنه. نه، ما داریم میگیم که لفظ زید دلالت بر زمان می کند یا نمی کند. لفظ زارب دلالت می کند بر زمان، چون حدث رو داری توضیح می ده. اما لفظ زید دلالت نمی کنه. امور خارجی کنار زید جمع شدن و زمان دو برای زید تعیین شدن حرفی نیست، مقبوله. امور خارجی برای زید زمانی تعیین شدن، خب ما میدونیم زید حادثه، میدونیم زید یه مدتی در دنیا زندگی میکنه، بعدش نیست، قبلش هم نبوده، اینا همه نشون میدن که زید زمان داره، فی زمان واقع شده، این زید فی زمان واقع شده، ولی خود لفظ زید میفهمونه که من فی زمان واقع شدم یا یه قرار خارجی میفهمونه، لفظ زید هیچی نمیفهمونه. لفظ زاره می فهمونه، بله زاره یعنی حدث، یعنی زننده، زننده خودش معنیش اینه که حدثی در اتفاق می افته، زید حدث رو نمیگه اتفاق می افته، میگه ذاتی است. این ذات اگر ازلی و ابدی باشه بهش میگیم زید، موقت هم باشه میشه میگیم زید، از خارج می دونیم، از خارج می دونیم، از خارج می دونیم، بله بله، بگه موجود ازلی و ابدی که فوق زمانه و اصلا زمان نداره، بگید زید، هیچ اشکالی نداره، زید اطلاق میشه، ولی بر فعلی که حادث هست زمان باید درسته، حتی مثل خالق، حتی در مثل خالق، خالق هم فعل شما ببینید همش رفتیم بیرون، یعنی رفتی توی زیدی که مادی است و جبرئیلی که مجرده، خب بله اینا کار نداریم، لفظ رو نگاه کنید، زمان داره، زید اسم است به شخص همین بیشتر می زند
ما ماخنامه
می شوند
که جاست به
زاد، روی حد است،
همیم از اون هست فرق ندارن، به نیزه این مطالب چه ذات ما
نه ذات، ذات لازم نیست تو زمان واقع بشه. خودم ذاته تو زمان نیست، جبرئیل هم ذاته تو زمان نیست. این چی که ما میفهمیم ذات هم باید تو زمان واقع بشه و حدث هم باید تو زمان واقع بشه درست نیست. حدث باید تو زمان واقع بشه ولی ذات واجب نیست تو زمان واقع بشه. اگر ذات، ذات مادی باشه تو زمان واقع میشه. این همه شرایط خارجیه که شما زمینه میکنید ظرف زمان رو برای ذهن درست میکنید. ولی عرض کردم اگر شرایط خارجی وجود نداشته باشه شما میتونید زید رو بی زمان بگیرید، اصلا دلالت بر زمان نکنه، ظرف زمان رو نداشته باشه. برخلاف ظارف، ظارف هدفه، هدف نمیتونه بی زمان باشه. خب
اون چیزی که ما در تعریف فعل و اسم میاریم، فعل و فعل رو از اسم رو بیرام سردیم به دو تا چیز رو زمانی رو. اون زمانی که ما در تعریف فعل میاریم زمان عام نیست، زمان خاص،
زمان معینه،
زمان معینه،
معینه من اصلاس هست. خب منظور
چیز رو هم یعنی که این معیار مثلا باید که این بحث اون فعل که زمان عام هست.
خب میگیم اگر زمان عام باشد دیگه فعل نیست. میخوام خارج کنیم با این قید معین اون زمانهای عام رو. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ شما میفهمید چرا پای زمان عام ما آوردی که بمیاد؟ خب عرض کنم میخواستم بگم که این خارج میشه. ما میگیم فعل دلالت بر زمان معین میکند، چیزی که دلالت بر زمان عام میکند فعل نیست. با این قید معین میخوام اون داله بر زمان عام رو که مثل مشتقات خارج کنم. خب حالا میپردازیم به تعریفی که شیخ برای فعل آورده. تا اینجا توجه شدید تمام حرفایی که ما زدیم بیان مفردات تعریف بود، مفردات تعریف رو بیان کردیم، اما هنوز این مفردات رو با هم تلفیق نکردیم، تعریف نکردیم تا یک تعریف کاملی برای فعل درست کنیم و بعد از تعریف فعل تعریف اسم و حرف رو استخراج کنیم. الان میخوام اون مفردات رو با هم تلفیق کنیم و تعریف فعل رو ارائه بدیم، بعدش هم اسم رو برنم. ابتدا به تعریفی که مصنف کرده میپردازیم، ببینیم که نقطه های ضعفش کجاست، نقطه های قوتش کجاست. بعد اون نقطه ضعف ها رو حذف میکنیم یه تعریف دیگری که تمامش نقطه های قوت ارائه میده. الان دو تا مطلب داریم، یکی رسه تعریف شیخ و بیان نقصش و بعدم فکر تعریف تام برای شیخ. تعریف شیخ رو دقت کنید، تعریفش رو میخونم، تعریفی که کرد دوباره ملاحظه کنید. تعریفش رو صفحه به کتاب ما صفحه 31 فعل اینطور گفت: هو الذی یدل علی معنی موجود لشیء غیر معین فی زمان، فی زمان معین من الثلاثه. این کل تعریف شیخ بود. هو الذی، الذی یعنی چی؟ یعنی هو لفظ. الذی رو مفرد آورده، تثنیه و جمع آورده، پس یعنی لفظ مفردونه. دقت میکنید که مصنف تصریح به لفظ نشده، تصریح به مفرد نشده، دو تا معابل اشتراک رو به کنایه فهمونده، یعنی با الذی فهمونده. لفظ و مفرد رو با کنایه فهمونده، در تعریف کنایه پذیرفته نیست. بعد یدلو، این یدلو سومین امر از این چهار امر مشترکه. خب اینو گفته اما بلوعد نگفته، چهارمین امر مشترکی که دلالت دلالت وضعی باشه نگفته. بله یدالله منصرف می شود به دلالت وضعی. دلالت وقتی مطلق گذاشته بشه منصرف می شود به دلالت وضعی. اگر بخوام دلالت عقلی یا دلالت طبعی رو بیان کنیم باید قید بیاریم. اگر ما کلام دلالتی رو خالی از قید گذاشتیم خود همین مطلق منصرف می شود به دلالت وضعی. پس یدالله با انصراف دلالت وضعی رو افاده میکنه، بنابراین قید چهارم هم به صراحت در تعریف نیامده بلکه از طریق انصراف فهمیده میشه. خب این چهار قید رو دقت کنید، مثلا در تعریفش فقط یکیش رو آورده. قید پنجم استقلال در معنا بود، اونم تو عبارت نیست، اونم تو عبارت مصنف نیست. بله، خط قبلش رو ملاحظه کنید، قول تام رو معنا کرد، هو الذی کل جزء منه، لفظ تام و دلاله، لفظ تام و دلاله، وقت لفظ تام و دلاله و اصل بیان گفت اسمون افعلون، اسمون افعلون اصل بیان بود. این اصل بیان نشون داد که فعل تام و دلاله هست، اسمم تام و دلاله هست. این در خارج تعریف بیان کرده که فعل تام و دلاله هست و بر اون امر خارجی داره اعتماد میکنه، یعنی بر مذکور قبلی داره اعتماد میکنه. به تعبیر دیگه سیاق بحث این است که دارد در یک تام و دلاله بحث میکند، سیاق عبارت. پس الان بر سیاق اعتماد کرده، در مفرد و لفظ کنایه آورد، در ید و لو در دلالت وضعی انصراف آورد، در تام و دلاله سیاق عبارت رو اعتماد کرد. هیچ کدوم از اینها صراحت نیستن، تصریح نیستن، در تعریفشون باید تصریح بکنه، نه کنایه پذیرفته است، نه انصراف پذیرفته است، نه محتوای سیاق، نه مقتضای سیاق، هیچ کدوم اینا پذیرفته نیستن. و ایشون میبینید که در یه جا به کنایه اعتماد کرد، در یه جا به انصراف، در یه جا به سیاق، به مقتضای سیاق. پس جنسی که ایشون میخواست تعریف کنه چقدر ناقص تعریف شد، ناقص تعریف شد. میان سراغ فرس، فصلی که بخواهد فعل رو از حرف جدا کند، اون فصل رو ایشون ذکر نکرده. نه اینا دیگه تو تعریف چون گفتیم تا ما دلاله بودیم گفت، تا ما دلاله نگفته. اون تا ما دلاله همون قید پنجمه که فصل بله، فصل اسم فعل از حرف بود، یعنی فصل فعل از حرف بود، فعل از حرف کدام شد اینم نگفت. علا معنا نه، علا معنا نیست، با معنای تا و معنای ناقص حرف هم معنا داره، حرف بی معنا چی نیست، معنیش تام نیست. اگر میگفت علا معنا تام حرف خارج میشد، اما گفته علا معنا، الان معنا حرف خارج نمی کنه چون حرفا داره معناست، مثلا معناش شما ادامهش اشاره به اون قیدهای بعدیه، تمامیت نمی فهمونه. معنایی که موجود باشه چه معنای ناقص معنای تام موجود باشه بشه این دیون حرفای بعده، تمامیت از هیچ عبارت در نمیاد، از هیچ عبارت در نمیاد. خب تا اینجا معلوم شد که مصنف جنس رو ناقص گذاشته، فصل رو هم که فصل الفعل عن الحرف نیاورده، اعتماد کرده بر بیرون تعریف که از کردم لفظ تام و دلاله داشت، لفظ تام و دلاله اسم الفعل، این بیرون تعریفه، بر بیرون تعریف که مقتضای سیاق اعتماد کرده ولی لفظ چیز نیاورده، ولی ماوی اشتراک پنجم رو که در واقع فصل فعل عن الحرف نیاورده. پس دقت میکنید که خیلی از ذاتیات رو مصنف نیاورده، خیلی از ذاتیات رو ذکر نکرده الا بالالتزام، الا بالالتزام روشن شده میشه، یعنی یا با کنایه یا با انصراف یا به مختصر سیاه، اینو میشه التزام دیگه، یعنی این دلالت مطابقی نیست، دلالت التزامی یعنی عقل حکم میکنه به این که الان مصنف داره لفظ مفردی رو که دلالت بالوز دارد و تام الدلاله تعریف میکنه، ولی اینا از توی تعریف در نمیاد، عقل ما از یه جاهایی درش میاره، یا از الذی درش میاره، یا از انصراف یت الله درش میاره، یا از اون حرفای قبلی که گفته تام الدلاله درش میاره، بالاخره از یه جا در میاره. پس میشه دلالت الالتزام، مصنف در تعریف اکتفا کرده به دلالت الالتزام و بسیاری از ذاتیات رو ذکر نکرده به خاطر اینکه کلام به الالتزام در اون ذاتیات دلالت کرده و این کافی میشه تعریف، مگر اینکه بگیم مصنف تصمیم تعریف تام نداشته، به همین هم درسته. مصنف منظورش این بوده که مرکب و مفرد رو بیان کنه، کاری به فعل اینا نداشته، اینا چون از باب الکلام یجب الکلام پیش آمد و به مناسبت مطرح شد، یه اشاره کرد و رفت، نخواست تعریف کنه. اگه میخواست تعریف کنه تعریف کامل ایرانی میداد، خودش میدونه که این تعریفش ناقصه. و چون قصد تعریف فعل رو نداشت، یعنی بحثش در فعل نبود، بحثش در مفرد مرکب بود، لذا به همین نظر استفاده شده است. اما ما میخوام یه تعریف تامی ارائه بدم. دقت کنید یه مطلبی رو از خارجش کنم. در جنس مثنث تعریف رو ناقص گذاشت، حرف نکرد، چیزی حرف نکرد، فقط ناقص گذاشت، لفظ رو ذکر نکرد ولی الذی رو که جانشین لفظ باشه آورد، مفرد رو ذکر نکرد ولی الذی که جانشین مفرد باشه آورد، دل وعد بودن رو ذکر نکرد ولی یدالله رو که منصرف به وعد میشه آورد، همین آورده شد. ولی تام رو اصلا نگفت توی عبارت و هیچ چیزی که دلالت بر تام بکنه در عبارت نگفت، بلکه در بیرون عبارت یه لفظ تام میگفته بود، اکتفا شد به همون بیرون. پس در خود تعریف مفرد آمد، لفظ آمد، بلوز بودن دلالت آمد، منطقه بلکنهای آمد، اما تام اصلا نیامد، تام اصلا نیامد، هست شد نقصی که اون وقت تام هم فصل بود، اونای دیگه جنس بودن. نقصی که بر تعریف مصنف از ناحیه فصل آمد قوی تر از نقصی است که از ناحیه جنس آمد. از ناحیه جنس مصنف یک کنایه اکتفا کرد ولی حس نکرد، ناقص گفت ولی گفت، در فصل که رسید اصلا نگفت. نگفتن نقصش بیشتر از ناقص گفتنه، بنابراین در جنس ایشون تعریفش ناقصه، در فصل هم ناقصه، اما در فصل علل خصوص ناقصه، این نقصش قوی تره. لذا خواجه میگه تعبیر به لاسیه ما میکنه. این توضیحی که دادم برای اینکه معلوم بشه که چرا تعبیر به لاسیه باشه. گفته در جمیع در ذاتیات ناقص است به خصوص در فصل. چرا گفته به خصوص در فصل؟ چون در جنس هم ناقصه، اما نقصش نقصیش که بالاخره یه جبران کننده مختصری دارد، اما در فصل ناقص است، ناقصی که جبران کننده ندارد. لذا نقصی که در فصل است لاسیما میخواهد، یعنی علل خصوص میخواهد. نمیفهم لفظ نشه باشه، میتونست ببینید معنا یا فی غیره هست یا لغیره هست، این معنای فی غیره یا لغیره برای چه میتونه حاصل باشه؟ بیشتری نداره که معنای فی غیره رو شما برای یه شعی هست قایل شد. خب اصلا لشعی انم دلالت نمی کنه برای اینکه معنا باید تام باشه، از لشعی انم شما تمامیت در نمیارید، چون معنای فی غیره هم میتونه لشعی این باشه، معنای مستقل و فی نفسه هم میتونه لشعی این باشه. پس با قید لشهی الان نمیتونه تمامیت در بیرید، همونطور که از میکنم تمامیت رو مصنف به اعتماد اون مطلب خارجی داره حس میکنه، این چون قبلا گفته و سیاق بحثش در معنی تامه بزر داره حس میکنه. والحد الذی اورده شیخ ناقصان، حدی که شیخ ذکر کرده ناقصه، ناقصه یعنی چی؟ یعنی غیر متناوب لزمی ذاتیات، همه ذاتیات شامل نمیشه، لا سیما فصل رو، فصلی که یومه یه زلفیل عمیل هست، این لاسیمه هست که چرا آمده ذاتیات رو همه شو نمیگیره، به خصوص این فصل رو نمیگیره، یعنی سه تا از ذاتیاتی که مربوط به جنسن نگرفت، فصل رو هم نگرفت، اما این سه تا رو نگرفت، به طور ناقص نگرفت، این فصل رو اصلا شامل نشد الا به الاتزام، الا به الاتزام استثناف از خیر متناوب. تعریف شیخ متناول نیست الا بالالتزام، یعنی بالالتزام متناول، بالالتزام یعنی بالکنایه در دو تا، بالانصراف در یکی، به مقتضای سیاق در یکی، اینه به معنی بالالتزام. بالالتزام سه دور معنی میشه، در یکی بالکنایه که الذی رو کنایه قرار داد، در دو تا، در دو تا بالکنایه که الذی رو بالکنایه قرار داد، در یکی که وعد باشد بالانصراف که یدالله رو منصرف کرد، در یکی که تمامیتش به مختصر سیاق. حالا حد تام رو خواجه میخواد خودش بیان کنه. حد تام
معنا
هر فن یه رسول من رو
میگه
بله بله این صرف کیه؟ چرا دیگه ید الله صرف دیگه؟ میگه ید الله به وضعیه ید الله این هم شما الان دارید میگید وقتی دلالت میکنه یعنی دلالت وضعی میکنه یعنی چه همون انصراف ذهنی شماست بله آیا ید الله میسازد با ید الله به تب با ید الله به عقل میسازه دیگه وقتی میسازه پس باید یه تصرفی بکنید که اختصاصی میدین به وضع یا باید قرینه بیارید یا انصراف چرا بر معنی دلالت میکنه؟ بر معنی دلالت میکنه؟ موضوع خارجه معنی است بر معنی دلالت بالاخره اونم معنیش دیگه معنا به معنی آم که شامل وجود خارجه میشه دلالت بر یه معنی میکنه همه دلالت ها دلالت بر معنی میکنه حتی دلالت طبیعی و عقلی اما دلالت بقیه نوع خاصیه همونطور که عرض کردم وقتی ما قرینه نمیاریم دلالت میشه دلالت بقیه اگر قرین آوردیم خب دلالت یا طبیعیه یا عقلیه یا وضعیه هر چی خواهیم چه کار هستیم چون بیشتر دلالت وضعیه حالا بالاخره این انصراف هست چراش رو نمیدیم حالا بفهمه چراش رو نمیدیم این انصراف هست الان وقتی یدالله گفته میشه ذهن من و شما منطرف میشه به دلالت وضعیه حالا چرا این انصراف پیش آمده؟ اصلا به خاطر زیادی این نوع دلالت شما میفر بود نه زیادتر نیست باشه زیادتر نباشه ما نمیدونیم عامل انصراف چیه ولی بالاخره انصراف هست همین کافیه برای ما بگه بله؟ شاعر اقواس به هر جهت اقوا بود یا اصلا بود هر چی یا اقواس یا اصلاه دلالت بعضیه دلالت
اقواس
حالا ببینید اصلا ما بحث در این نداریم که عامل انصراف چیه بله عامل انصراف حالا یه اقواییت یا اکثریت یا اصلا یه چیزی دیگه است همه اینا نیست یک کدوم نیست بله یه چیزی است الان بالاخره انصراف حاصله به هم بر ملاد کافیه اما حدی که مصنف حدی که خاطر اشاره میکنه حد برای فعل اینه تمام قیود رو در این تعریف میاره تمام قیود رو در این تعریف میاره و چون ما تمام قیود رو قبلا توضیح دادیم به جز یک تیکش رو دیگه خیلی معطلین تعریف نمیشیم اما توجه داشته باشید که این تعریف به خواجه برای فعل تام میاره از این که تعریف به اختصاص میده به فعل تام ما میفهمیم که فعل به دو قسم تقسیم میشه تام و ناقص حالا باید توضیح بدیم که فعل تام چه فعل ناقص چه بعد تعریف مثلا خواجه رو بخونیم عداد نه اونم کلمه متکلمه بوده دیگه حالا اینو توضیح داده میشه فعل ناقص مثل کامل همونه که تو هر نحوان بهشون نفر ناقصه فعل تام فعلیست که خودش دلالت بر حدث میکنند فعل ناقص خودش دلالت بر حدث نمیکنه حدثش رو به عنوان خبرش باید فکر کنیم کان زیدون قائمن بگیم کان زیدون قائمن حدث رو که قیام است کانه نمیفهمونه زمینه ای آوردیم که اون حدث فهمیده بشه برخلاف قام زیدون قام زیدون حدث رو خود فعل میفهمونه اون فعلی که دلالت میکند بر معنا دقت کنید چی ارزم کنم دلالت میکند بر معنای تامی که لغیره هست فی زمان معینه همه اینها رو دلالت میکند میشود فعل تام اما اونی که دلالت میکند نه بر معنا دلالت میکنه بر زمان معین دلالت میکند بر اینکه این نشه معین مرتبطه ولی در اینکه بر معنا نمیکنه یعنی همه یه موقعی دیگه گفتیم دلالت نمیکنه ناقص دلالت میکنه بر وضعی دلالت میکنه بر وضعی دلالت نمیکنه این میشه فعل ناقص فعل ناقص نیست که دلالت بر معنای حدثی نمیکنه در حالی که فعل تام دلالت بر معنای حدثی میکند حدث وابسته به فاعل و محقق شده در زمان معین فعل ناقص دلالت می کند بر ارتباط به فاعل دلالت می کند بر وقوع فی زمان معین ولی دلالت بر معنی حدثی نمی کند یعنی یک تیکه از دلالت ناقصه. نظرش من دلالت ناقصه. دلالت ناقصه. الان ما میخوام فعل تام رو معنی کنیم. فعل تام یعنی فعلی که دلالت بر حدث میکند. اخ تعریف هم تعریفی که عرض میکنم احتیاج به خارج گفتن نداره، من از رو میخونم زیرا که تمام مفرداتش قبلا گفته شد. ول حد و تام للفعل تام، نه فعل ناقص رو نمیخوام معنی کنیم، فعل تام رو میخوام معنی کنیم. حد تام یعنی حدی که همه قیود لازمه رو رعایت کرده باشه. مصنف هم حد تام گفت ولی همه قیود حد گفت بچه همه قیود رعایت نکرد، نظرش رو ناقص. ما میخوام تامش کنیم، یعنی همه قیود رعایت کنیم. اونم مال فعل تام انیقال اینش الفعلو این معرف لفظون. ببینید یکی که اون چهارتا رو میره، لفظون یک، مفردون دو، یدل و سه، دلالت هم بلوز از چهار. این چهارتا مشترک کسترم آمد. پنجمین مشترک که فصل فعل است از حرف، علا معنا مستقل به نفسه. این پنجمین مشترکه که حرف رو خارج میکنه. این هم آمد به طور کامل، هم آمد کنایه نیست. و یتعلق به شیء لا بعینه، این ششمیه، یعنی اولی از اونه که امروز خوندیم. دو تا امروز خوندیم دیگه، یکی وابستگی به فاعل، یکی وقوع در زمان معین. الان وابستگی به فاعل میگه یتعلق به شیء لا بعینه، یعنی این معنا مستقل به نفسه هست، یک متعلق به شیء لا بعینه هست، یعنی به شیء که نسبت به تعیین لا بشرط هست. دو سبب این معنا فی زمان من العزم نفس ثلاثه، در زمانی از عزم ثلاثه واقع شده. اون زمان کدومه؟ یعینه ذالک تعلق، اون چیزی که عرض کردم احتیاج داره که از خارج توضیح داده بشه و از مفردات قبلی روشن نشده، همین تیکه است. یعینه ذالک تعلق، ذالک تعلق فاعل یعینه است. ضمیر یا عینه هم که به این زمان من العزمنت ثلاثه در میگرده مفعوله، یعنی این تعلق به فاعل تعیین میکند این زمان رو. دقت کنید چطوری تعلق به فاعل تعیین میکنه زمان رو. فعل دلالت میکند بر حدث، حدث اگر تعلق به فاعل نگیرد حادث نمی شود، چون باید از طریق فاعل حادث بشه. تعلق به فاعل در یه زمانی واقع می شود، اون زمان رو همون تعلق درست می کند، یعنی صدور حدث. چه زمانی این حدث صادر شده از این محدث، از این فاعل؟ اون زمان تعلق تعیین می کند زمان فعل را. یعنی اون زمان اگر ماضی باشد، دقت کنید چه عرض می کنم، اگر اون زمان ماضی باشد به عهده من متکلم می آید که از صیغه ماضی استفاده کنم، اگر مضارع باشد از صیغه مضارع، و اگر حال باشد از صیغه حال. پس اون زمان تعلق زمان رو تعیین میکنه و من موظف میشم که صیغه خاص رو بیارم. اصلش همون زمان تعلقه، و الا اگر زمان تعلق رو ندیده بگیرید اصلا آوردن صیغه از ناحیه متکلم درست نیست. من وقتی دارم میگم که مثلا ضربه یا میگم قامه، اشاره به ماضی دارم، چون این حدث در ماضی به فاعل مرتبط شد. اگر در آینده مرتبط میشد من قامله میگفتم یا قومه میگفتم. پس اون تعلق حدث به فاعل در زمانی اتفاق افتاده، این تعلق داره اون زمان رو بر من تعیین میکنه و من موظف میکنه که این صیغه خاص رو اجرا بکنه. درسته؟ خب حالا اون تعیین زمان از ناحیه تعلق آمد. تعلق آیا تعلق نفس الامریست یا تعلق اندل مخاطب؟ تعلق اندل مخاطبه، نه تعلق نفس الامری. ما تعلق نفس الامری کار نداریم، ممکنه دروغم بگیم. در واقع این تعلق چه زمانی حاصل شده کار نداریم. پیش من گوینده و شنونده این تعلق چه واقع شده؟ فعلا داره حکایت از اون تعلقی که این دل مخاطب یا این دل متکلم واقع شده خبر میده. پس من ناچارم که اون تعلق رو ملاحظه کنم و فعلی که مناسب اون تعلق بیارم. پس تعلق است که تعیین میکند زمان رو، و وقتی زمان تعیین شد این زمان معین معین میکند که چه فیقی بیار. بنابراین تعلق زمان رو تعیین میکنه، تعیین زمان وظیفه متکلم رو که از چه فیقی استفاده کند تعیین میکنه. اخو اون فیقی که آورده شده اون زمان تعلق رو نشون میده. نه تعلق نفس الامری نیست، تعلق این در مخاطره. یعنی نفس الامر ممکنه آینده تعلق پیدا کنه، ولی من مخاطب یا متکلم میخوام اعلام کنم که در گذشته این اتفاق افتاده، قاما میگه. یعنی تعلق نفس الامری لازم نیست آید بشه، ممکنه تعلق نفس الامری با تعلق این در مخاطب یکی باشه، ممکنه بس تفاوت کنه. مهم اون این در مخاطره و این در متکلمه. منی که دارم کلام رو میارم تعلق پیش خودم رو دارم اظهار میکنه، تعلقی که پیش خودم روشن شده دارم برای مخاطب اظهار میکنه. مخاطبم همون تعلقی که من پیش اظهار کردم میفهمه، اصلا به تعلق نفس الامری کار نداره. البته او فکر میکنه تعلق نفس الامریه، یا شاید فکر من بکنم که تعلق نفس الامریه، ولی لازم نیست تعلق نفس الامری باشه، میتونه باشه میتونه نباشه. توجه کنید چه ارزش میکنه تعلق واقع کس یا تعمد هست یا جهل. بله، اون وقتی مجتهده که شما میفرمایید، میگیم مثلا اجتهاد فی ذلک فقط، یعنی شروع اجتهادش و الان یکون مجتهد، اینطوری تعبیر میکنه، یعنی طوری میگن که استنباط فهمیده میشه. نه، اون وقتی که نخواهیم استمرار رو بفهمونیم اون وقت چه میکنیم؟ اون وقت سعی میکنیم که ما فعلی بیاریم که ماضی رو یا مضارع رو یا حال رو بفهمونه. اما این ذکر صیغه برداشت میشود، دقتون در همین تعبیری که عرض میکنم، این ذکر صیغه برداشت میشود از همون تعلق. اون تعلق فعل به فاعل تعیین میکند این صیغه رو. این معلوم ظاهرا چی میخوام از صدور زمان صدور نظر داره همون تعلق دیگه. ما چه تعبیری میکنیم؟ ما تعبیر تعلق کردیم، شما بگیم زمان صدور، بگیم زمانی که اون گوینده در نظر داره، هرچی زمانی که گوینده نظر داره همون زمان تعلق دیگه. زمانی که این فعل یعنی حادث به این فاعل تعلق داره، یعنی صادر شد، یعنی اسناد هم هرچی اسم شده یا عین هو ذالک تعلق، یعنی اون زمان من العزمنت ثلاثه رو این تعلق حدث به اون شیء علاوه اینه تعیین میکنند، یعنی به فاعل. خب این مطلب تمام شد. به سختی این عبارت که معنا شده به سختی معنا میشه، این عبارت به سختی معنا میشه. حالا بعد مراجعه میکنید به محاکمه ببینید ایشون چقدر دست و پا زده این معنا رو کرده. زمان اشمار به تعلق هیچ فرقی نمیکنه، هر چیز میگه میشه تعلق نفس الامری هم شامل میشه، ولی اسناد دیگه نفس الامری شامل نمیشه. ما فهم تعلق اسناد، فهم زمان اسناد. حاشیه محاکمات رو نگاه کنید، خود خطوط حاشیه رو بشمارید، یک دو سه خط چارده همو ببینید، صفحه 34، صفحه 34 خط چارده هم، خط چارده همه حاشیه رو ها خطوط متن کار نمیشه. اینطور داره فإنّ، خط چارده هم فإنّ، میخوام بخونم که درست بخونید عبارت رو، این عبارت یه مقداری ممکن نازل خونده بشه. فإن تعلق المعنى بالفاعل في زمان معين لإيراد صيغة مخصوصة، لا يراد نخونید، لإيراد بخونید، لإيراد هم خبر بگیرید برای إن. فإن تعلق المعنى بالفاعل في زمان معين إن شد إخ لإيراد صيغة مخصوصة، إن شد خبر، جمله میشه مقدمه اول و صیغت المخصوصه تو و صیغت المخصوصه معینتون لزمان به نسبت الى المخاطب شد مقدمه دوم، فیکون و تعلق المعنا معینا لزمان به نسبت الى المخاطب شد نتیجه با توضیحاتی که از خارج گفته این دو مقدمه و نتیجه معلوم شد. و دقت میکنم که خود عبارت قطب هم عبارت سنگینیه، عبارت خاصی که هیچ اصلا قابل فهم نیست، عبارت قطب هم که آمده توضیح بده عبارت سنگینیه، با توضیحاتی که عرض کردم هم عبارت خاضر روشن شد هم عبارت قطب روشن شد. حالا یه دو خط دیگه باقی مونده به عنوان تفصیل هم باید عرض کنم. بعد از اینکه خاضر فعل تام رو تعریف کرد میپردازه به فعل ناقص، با فای تفریح هم میگه که این حدی که ما گفتیم مال فعل تام بود، از این حد معلوم شد که فعل ناقص چیه. فعل ناقص اون نیست که این حد فعل تام کاملا در موردش صدق نکند، یه چیزیش کم باشه. اون چیزی کمیش الان داریم میگیم که چه چیزی از فعل ناقص کم گذاشته شد که اون فعل شد ناقص، از کدوم چه چیزی؟ همون معنی حدیثی فعل افعال و ناقصی با فای تفریح ذکر میکنه. این تعریفی گفتیم که تمام این قیوده داشت مال فعل تام بود، حالا اگر فعلی پیدا شد همه این قیود نداشت میشه فعل ناقص. بنابراین افعال ناقصه اون نیست که یعنی قصفی ها الدلال علا نفس المعنا، فقط همین یه تیکه رو ناقص داشته باشه، دلالت علا نفس المعنا رو افاده نکنه، اون معنی یعنی حدث، اون معنای حدثی رو افاده نکنه. یعنی قام زیدون، خود قامه حدث رو که قیامه افاده میکنه، اما کان زیدون قائمان، خود کان حدث رو که قیامه افاده نمیکنه. یه زمینه لازم است که این حدث افاده کنه و اون زمینه خبر کان است، کان زیدون قائما، فیحتاج الى جزء یدل علیه. یعنی این فعل ناقص احتیاج به زمینه کردن جزئی دارد که اون جزء بتواند دلالت کند بر نفس معنا و اون جزء از کلام خبرش. این فعل خودش ناقص، یعنی نمیتونه دلالت بر حدث بکنه. چقال اونا کان زیدون قائما و هی التی یسمیها المنطقیون کلمات وجودی، کلمات وجودیه، وجودیتن. این افعال ناقصه افعالی هستن که منطقون اونا رو کلمات وجودیه میگن. حالا چرا کلمات وجودیه بهشون میگن؟ به یکی از دو جهت به نظر میرسه. یکی این که خودشون دلالت بر ثبوت وجود میکنن، خود کار اصلا مفادش ثبوت وجوده، لذا کلمات وجودیه نامده شده. کلمات هم چون فعلن و در منطق هر فعلی کلمه گفته میشه، پس وقتی افعالن کلمات هم. اما چرا وجودی هستن؟ وجودی هستن به این جهت که مفادشون وجود و ثبوته. یکی این، یکی این که نه، وجود میدهن و ارتباط میدهن بین فاعل و اون حدث، که فاعل زید است، حدث قیام است. چون بین اون فاعل و اون حدث ارتباط میدهن و اثبات میکنن و وجود میدهن اون حدث رو برای فاعل، بهشون گفته شده کلمات وجودی. حالا شاید جهات دیگه هم براش پیدا کنی. در حسیت این شمیه کلمات وجودیه، عدات نیستن، نه دیگه عدات نیستن. حالا ممکن اختلاف عقیده باشه بعضی اسمش عدات بذاره، من الان یادم نیست که کسی اسم این عدات بذاره، بعد فرضم گفته باشه اختلاف عقیده است. عقیده خواجه اینه که اینا کلمات وجودیه و اینا فعلا افعال نباشه، کلمات وجودی هم در این حال عدات هم. اگه کلمه چطور عدات هم؟ به کلمه که نگه بمیتونه عدات باشه، هم کلمات هم عدات هم. آخه اگه کلمه هم کلمه که دیگه فعله، اگه عدات هم عدات حرفه، فعل و حرف که تو تقسیم هم دو تو با هم جمع نمیشه، هم کلمات وجودی باشن هم عدات. حالا شاید به یه لحاظ، شاید به یه لحاظ عدات سوشو گذشته، به یه لحاظ کلمات گذشته، ولی فلده ها رو نمیشه هر دو رو با هم جمع کرد. شاید عرض میکنم ایشون میگه کلمات وجودی هست، اما کسیم عدات اسمش رو داره به یه لحاظ دیگه اسمش عدات میشه. یه لحاظ دیگه اش میشه عدد میزنه و الا معنا نداره که هم کلمه باشه هم عدد. تو کلمه و عدد یعنی فعل و حرف، فعل و حرف قسیم همن، پس کلمه و عدد هم قسیم همن. به یک لحاظ نمیتونیم هر دو رو برای یکی اطلاق کنیم، مگه دو لحاظ باشه، دو لحاظ باشه که داشت کنیم. تو باب سالس مغنی لبید اختلاف شده، اختلاف نقل شده که آیا افعال ناقصه داره تا حدث میکنن یا نمیکنن خودشون یا با زمینه. اگر بگن با زمینه شما هم یه حرف خاطر نیست. اگر کسی گفته باشه خود کار نداره رفت بر حدث میکنه، حالا کار نداره حرفش درست یا نه، معلوم میشه مسئله اختلافی. و وقتی اگه مسئله اختلافی باشه خاطر این طرف رو اخذ کرده، یعنی این طرف رو انتخاب کرده که کانه و امثال کانه دلالت بر حدث نمی کنند. اون کسانی گفتن دلالت بر حدث می کنند از می کنند کاری به صحت سامش نداریم. اگر منظورشونی که با خبر دلالت می کنند که همه حدث خاطر است، اگر منظورشون چیزی است خاطر با اونم بخواهد.